خیلی از کاربران اینترنت افرادی هستند که در فضای واقعی از ادب و متانت لازم برخوردارن، اما گاهی این مسئله تغییر میکنه. نگرش نادرست برخی از این افراد به فضای نت موجب میشه تا در این فضا به تدریج اخلاق و نزاکت رو کنار بگذارن و رفتاری غیر از رفتار واقعی خودشون به نمایش بگذارن. بی‌ادبی در فضای مجازی و تاثیر اون بر ارتباطات اعضای خانواده، موضوعی که امروز در برنامه زندگی جاری است می‌خوایم بهش بپردازیم با حضور آقای دکتر علی بابایی زاده، تحلیلگر رفتار متقابل. ۲۲۰-۲۹۵۴ شماره تلفنمونه و 30102 سامانه پیامکی رادیو سلامته که بی‌صبرانه منتظر دریافت پیام‌های شما عزیزان هستیم. و اما کارشناس محترم برنامه‌مون، سلام عرض می‌کنم حضور شما آقای دکتر بابایی‌زاد، خیلی خوش اومدی به استدیوی برنامه.
خوشحالم که اینجام و سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیزمون.
بسیار متشکرم آقای دکتر. ما می‌خوایم امروز در رابطه با فضای مجازی صحبت کنیم و اینکه حالا ادب و بی‌ادبی در این فضا چقدر می‌تونه تأثیر بگذاره بر ارتباطات اعضای خانواده. حالا در ابتدا خواهش می‌کنم که بفرمایید که آدم‌ها در فضای مجازی، در فضای اینترنت وقتی حضور دارن و زمانی که زندگی واقعی در اونجا وجود نداره، چی می‌تونه تایید کنه و تعیین کنه مرز ادب و بی‌ادبی رو؟
بسیار عالی و ممنون از موضوع خیلی جذاب و رایجتون.
خواهش میکنم.
قبل از اینکه شروع کنیم، من میخواستم یه خورده از تحقیقات اخیری که در این زمینه انجام گرفته و حتی بعضی از لغات و اصطلاحات که عوض شده،
بله،
با شما و شنوندگان عزیزمون یه کوچولو صحبت کرده باشم.
عالی.
الان ما بخشی از روانشناسی به نام سایبر سایکولوژی یا روانشناسی شبکه‌ای اصلا برای خودش شکل گرفته و ما روانشناسان و محققینی داریم که دارن روی رفتار انسان‌ها در شبکه، اینکه چطور با هم ارتباط برقرار می‌کنن، این ارتباطات چطور شکل می‌گیره، چطور میشکنه و چطور تبدیل میشه به ارتباطاتی در دنیای بیرونی، تحقیق می‌کنن. ما اصطلاحات جدیدی داریم در روانشناسی مثل خودشیفتگی شبکه‌ای، مثل دنیای دیجیتال یا مثل ارتباطات بینافردی شبکه‌ای که این روزه هر کدوم برای خودش موضوعی است قابل بحث و تحقیق و در عین حال نهادینه شدن تو زندگی شخصیمون. راستشو بخواین الان مدتیه که ما دنیای مجازی رو به کار نمیبریم، بلکه به جای اون اصطلاحی به نام دنیای دیجیتال رو استفاده میکنیم.
چرا این واژه رو استفاده میکنین آقای دکتر؟
وقتی که از دنیای مجازی صحبت میکنیم، این رو توی ذهن ایجاد میکنه که انگار این دنیا غیر واقعیه.
آها.
ولی وقتی از دنیای دیجیتال صحبت میکنیم و حضور خودمون و اینکه چطور فکر، رفتار و احساسمون در این دنیا کشیده میشه، ما خودمون رو ابراز میکنیم، وارد رابطه میشیم، فیدبک میگیریم و در عین حال احساساتی در درون ما ایجاد میشه که این احساسات بنیادینه، اساسیه، دقیقه و حتی واقعی تر از آنچه که در دنیای بیرونی داره رخ میده برای ذهن ما متصور میشه، نمیتونیم بهش بگیم مجاز، بلکه دیجیتاله، جنسش دیجیتاله.
یعنی دنیایی که وجود داره، دنیایی که واقعیت داره اما دیجیتال هست.
کاملا درست میفرمایید. واقعیت داره، ما نمیتونیم کتمانش کنیم. اکثر ما به غیر از هویتی که به طور فیزیکی مثل همین الان که من و شما داریم با هم صحبت میکنیم داریم و در واقع با اون خودمون رو معرفی میکنیم، وارد رابطه میشیم و غیره، هویتی هم داریم که در دنیای دیجیتال شکل گرفته. انواع شبکه‌های اجتماعی، حداقلش ایمیلیه که داریم و انواع راه‌هایی که با اون وارد ارتباط میشیم و وقتی که یک کسی در درون موبایلش میتونه که تعداد خیلی زیادی راه‌های ارتباطی رو داشته باشه و با یک کلیک کوچولو با تعداد زیادی از دوستانش در کره زمین ارتباط برقرار کنه، نمیتونیم بهش بگیم مجاز، بلکه باید نگرشمون رو عوض کنیم و این باور رو که اتفاق افتاده چه خوشمون بیاد چه خوشمون نیاد ببینیم که دنیای دیجیتال بخش مهمی از حضور ما رو، بخش مهمی از ارتباطات ما رو، بخش مهمی از آتش ما به شناخته شدن، دیده شدن، نوازش گرفتن و ابراز رو
بله.
داره در درون خودش معرفی میکنه.
درسته. و واقعا همونطور که شما میفرمایید در این دنیا، در این فضا واقعا آدمای واقعی دارن با هم ارتباط برقرار میکنن، آدمایی که حالا احساس دارن، آدمایی که دوست دارن دوست داشته بشن و احساسات خودشون رو بیان کنن، اخبار و اطلاعات رو به گوش هم دیگه برسونن و مثل فضایی که در دنیای واقعی و دنیایی که فیزیکی با هم هستن داشته باشن.
بله.
خب در خدمت شما هستیم و بیشتر در این زمینه صحبت خواهیم کرد در بخش دیگری از برنامه امروز زندگی چالیست. ۲۲۰-۲۹۵۴ شماره تلفن و خط ارتباطی ماست با شما دوستان عزیز، اما سامانه پیامکی ما ۳۱۰۲. دوست داریم پیام های شما رو دریافت کنیم.
گوشی تو چک کردی؟ بابا تو هم حواست کجاست؟ میگم گوشی تو چک کردی؟
چیو؟ یعنی چی چک کردی؟
ای بابا دیشب برات چند تا جوک باحال فرستادم، ببینی کف میکنی. چند تا هم کلیپه. ببین حواست باشه تنهایی نها کنی ها.
تو واقعا نمیخوای از این کارا دست برداری؟
باز تا این بی جنبه بازیات شروع کردی؟
بی جنبه بازی چیه؟ تو واقعا رود میشه این جوکا رو که اینجا میخونی و میفرستی جای دیگه بخونی و تعریف کنی؟
آره چرا که روم نشه؟ معلومه که روم میشه.
بله دیگه اینم نتیجهشه. وقتی مدام از این عکس و فیلم ها بفرستی اینطوری میشه دیگه.
منو باش برای کی وقت میذارم؟ بی جنبه الان از گروه حذفت میکنم.
ترجیح میدم حذفم کنی تا این مزخرفاتو برام بفرستی.
منو باش که برای که وقت گذاشتم. آدم بی لیاقت. آدم
خب در خدمت شما عزیزان هستیم با ادامه برنامه زندگی جاریست و همچنان میزبان آقای دکتر علی بابایی‌زاد، تحلیلگر رفتار متقابل. خب آقای دکتر، این قطعه نمایشی رو با هم شنیدیم. حالا به نظر شما نیاز ما به ارتباط در فضای دیجیتال از کجا نشأت میگیره؟
بسیار عالی. اولا که چه هنرمندانه اجرا کرده بودند.
بله.
و میشه راجع به صحبت کرد با افتخار. و در این حال وقتی که از ارتباط صحبت میکنیم، این ارتباط چه فیزیکی باشه و چه دیجیتال که هر دو واقعی است و غیر قابل کتمان، داریم از نیازی از سلسله مراتب نیازهای انسانی صحبت میکنیم که میتونم بگم سومین نیاز از پله های نیازهای مزلو. مزلو دانشمندیه که نیازهای انسانی رو میاد بر اساس سلسله مراتبی طبقه
بندی میکنه. بله.
و میدونید و شاید خیلی از شنوندگان عزیزمونم بدونن که پله اول نیازهای زیستی ماست.
دقیقا.
پله دوم نیاز به امنیت و بعد میشه ارتباط و تعلق. ما نمیتونیم بدون ارتباط باقی بمونیم، میریم به سمت حالتهای نوراتیک و عصبی و ناخوش شدن. در این حال موضوع اینه که این ارتباط باعث میشه ما دیده بشیم، نوازش بگیریم و در تحلیل رفتار متقابل نوازش به معنای واحدی از شناخته شدن.
بله.
و وقتی که از نوازش صحبت میکنیم یعنی میل داریم که دیده بشیم، شناخته بشیم و طی این شناخته شدن در نگاه دیگران مورد در واقع نوعی تایید و یا حتی طرد شدگی و غیره قرار بگیریم. در دنیای دیجیتال ما راه‌های زیادی برای ابراز خودمون داریم، خیلی زیاد.
یعنی از دنیای واقعیمون هم بیشتره؟
خیلی آسان‌تره. شما ممکنه که توی اتاقتون یا محل کارتون نشسته باشید، گروهی تشکیل داده باشید، مثل همینی که در نمایشمون شنیدیم چقدر استادانه بازی شده بود، و توی این گروه نظری، قطع شعری، ویدئوی، کلیپی که دوست می‌دارید و انگاری که نماینده شماست، بیانی از شماست، حرف دلتونه یا هر آنچه که هست رو به اشتراک بذارید، و دوستی در اروپا، کسی در لرستان، دوست دیگه‌ای در تهران، همه همزمان با شما وارد ارتباط بشن اگر ساعت اجازه بده و با هم صحبت کنید راجبش. پس بنابراین ارتباط نیازیست انسانی. ما در ارتباط به دنیا میایم در آغوش مادر و نمیتونیم نادیده بگیریم که ارتباط باعث بقای ما میشه، و دنیای دیجیتال به ما کمک میکنه که ارتباطاتمون گسترده تر بشه. و همونجور که در ارتباطات فیزیکی ما میتونیم بریم به سمت بازیها، رفتارهای عصبی، رفتارهای ناخوشایند، در دنیای دیجیتال هم میتونه رفتارهای ما بره به این سمت که بازی را بندازه، ابرازی ناخوشایند باشه و یا باعث بشه که دیگران نسبت به ما تمایلی، هدفی، انگیزهی یا وازنشی پیدا بکنند.
این دقیقا احساساتمون یکی هست.
بله، و حتی من فکر میکنم در دنیای دیجیتال ما واقعی تریم. وقتی که از مفهوم ارتباط صحبت میکنیم، ارتباط از سه مؤلفه فکر، رفتار و احساس در درون ما برمی‌خیزد.
خب حالا قبل از این که بریم به این مقوله بپردازیم، چرا ما واقعی ترین در دنیای دیجیتال؟ چرا فکر میکنیم که بهتر میتونیم ابراز وجود کنیم؟ دلیلش چیه آقای دکتر؟
بله، وقتی از واقعی تر صحبت میکنم به معنای پسندیده تر نیست. وقتی که میگیم پسندیده، جایز، اخلاقی، متمدن، قابل ابراز، اینا واژگانی هستند که توسط والد درون ما، فرهنگ، تمدن، فرامن برای ما تعیین میشن
شده.
که چه باید باشی، چه نباید باشی، چطور بیندیشی و چطور نیندیشی، چه بکنی و نکنی. بنابراین در دنیای فیزیکی بیرونی، چون ارتباطات ما ارتباطاتیه که جسم ما و حضور ما مستقیم با کس دیگه‌ای در معرض قرار میگیره، ما به واسطه این پیام‌های والد حتی به طور ناخودآگاه، بدون اینکه فکر کنیم یا تحت خودآگاه، شروع میکنیم به سرکوب، فکر نمیکنیم راجبش، به سرکوب خیلی از تمایلات، خواسته ها، نیاز ها، انگیزش ها و بیان هایی که میدونیم اگر ابرازش کنیم مورد طرد شدگی میشه، نوازش منفی یا وازنش میگیریم و به هر حال امن نخواهیم بود. و همجور که چند دقیقه پیش گفتم، نیاز به امنیت در هرم مزلو پله دوه و قبل از به ارتباط خودشو به ما نشون میده. پس هرچی که امنیت من رو تهدید بکنه، من به یک پله پایین تر میام و برای ارتباط برقرار کردن کناری میکشم، در دامنه امن و محدود خودم
قرار میگیرم
تا دوباره وارد ارتباط بشم. در دنیای فیزیکی بیرونی با در واقع بازخوردها و ترس از طرد شدن، کنار گذاشته شدن، مورد قضاوت صریح قرار گرفتن و حتی بازخوردهای کلامی و غیره باعث میشه که ما ذهنمون به طور ناخودآگاه سرکوبی انجام بده.
خب آقای دکتر، در همین فضای دیجیتال هم آدم‌ها اگر حرفی بزنن، اگر نکته‌ای رو بیان کنن که حتی از خود واقعیشون هم هست، ممکنه محکوم بشن به بی‌ادبی. اینجا داستانش چی میشه؟
بسیار زیبا فرمودید. وقتی که میگیم ارتباط، ارتباط از فکر، رفتار و احساس نشأت میگیره. منتها اون بخشی که در ارتباط ما تظاهر بیرونشو میبینیم رفتاره. رفتار ما شامل رفتار کلامی، مثل اکنون که من دارم رفتاری از خودم نشون میدم و شنوندگان احتمالاً با ما در ارتباطن، و رفتار غیر کلامی شامل زبان بدن و چگونگی ابرازهایی است که ما با هم داریم.
این تفاوتش اینه پس. این توی
در دنیای دیجیتال ما بیشتر رفتار کلامی رو داریم، و رفتار غیر کلامی ما شامل عکسایی که از خودمون میذاریم، ویدئوهایی که منتشر میکنیم و نهایتا اموتیکان، یعنی اون شکلایی که حالتهای روانیمون رو نشون میده خواهد بود. و از سوی دیگه ما انگاری که در رحم امن قرار میگیریم، توی اتاق خودمون، ارتباط مستقیم نیست، پشت موبایلمون یا کامپیوترمون نشستیم و داریم صحبت میکنیم و اون فضای در واقع انزوایی که درش هستیم که در این حال باعث ارتباط میشه، فضایی است که انگار به کودک درون ما امنیت میده، به علاوه موضوع بینام و نشان بودن که مایلم بعداً راجع بهش صحبت کنیم.
حتما در خدمت شما خواهیم بود. بسیار سپاسگزارم از توضیحاتی که فرمودید. دوستان عزیز، ممنونم از پیامک هایی که برای ما ارسال کردید و همچنان با ما باشید. ما تا ساعت 11 در خدمتتون هستیم. کتابی که امروز میخواییم برای شما معرفی کنیم، روانشناسی سایبری، نویسنده این کتاب نورمن کنت ال، ترجمه فاطمه وحدت نیا. رایانه ها تقریبا در تمام فعالیت های انسانی دنیای مدرن نفوذ کردند و بر رفتار انسان تأثیر گذاشتند و تیپ های شخصیتی گوناگونی رو در دنیای آنلاین خلق کردند. در این کتاب نویسنده تلاش کرده بین موضوع های روانشناختی و کامپیوتر به عنوان دستاورد فناوری نوین ارتباط ایجاد کنه. با شما هستیم با برنامه زندگی جاریست. امروز در برنامه‌مون از بی‌ادبی در فضای مجازی و تأثیر اون بر ارتباطات اعضای خانواده صحبت می‌کنیم. آقای دکتر علی بابایی‌زاد عذر می‌خوام، تحلیلگر رفتار متقابل هم میهمان ما هستن در استودیو. خب آقای دکتر بابایی‌زاد، خواهش میکنم بفرمایید در فضای دیجیتال و دنیایی که آدم ها در این فضا قرار میگیرن، شاید خودشون رو معرفی نکنن و بینام و نشان باشن. این نکته رو برای دوستان عزیز توضیح بفرمایید که این بینام و نشان بودن چقدر میتونه باعث بشه که افراد افکارشون رو جسورتر بیان کنن یا هر جوری که دوست دارن بیان کنن.
بسیار سوالی پسندیده و عالی. بله، وقتی که از ارتباط صحبت میکنیم، یعنی من کم چطور شناخته میشم و تو منو در ذهن خودت چطور تعریف میکنی؟
بله.
و ما میبینیم که توی خیلی از ارتباطات در دنیای دیجیتال ممکنه کسی گروهی تشکیل بده یا حتی با اسم دیگری یا عکس دیگری وارد ارتباط بشه. درسته که این حقیقی نیست، ولی وجود داره، نمیتونیم کتمانش بکنیم. و وقتی بی نام و نشان وارد فضایی میشیم، گویا این آزادی رو پیدا میکنیم که حقیقت وجودیمون رو دقیق تر ابراز کنیم.
آها، یعنی این بینام و نشان بودن به ما کمک میکنه.
کمک میکنه ولی لزوما پسندیده نیست. میدونید واقعیت اینه که وقتی کسی بینام و نشان میتونه خودش رو بیان بکنه، پس ترس از این نداره که شناخته بشه و ترس از این نداره که چه پاسخی بهش بدن، میتونه که خودش رو اونجوری که هست ابراز کنه و اونجوری که هست میتونه به این باشه که چه جنسیتی داره خودش رو ابراز میکنه و جنسیت واقعیش چیست، چه سنی، چه موقعیتی، با چه بیانی، شاید آرزوهای خفته، خواستهای وازده، تمایلات پنهانی، نگرشهای غیرقابل بیان در دنیای فیزیکی و بیرونی اونجا ابراز بشه. یعنی اگر کسی ابرازهای بینام و نشان خودش در دنیای دیجیتال رو برداره ببره پیش یک روانکاو، چندین پله جلوه، چون آنچه که در دنیای واقعی سرکوب میکرده رو تونسته نشون بده، ولی بعد مورد تحلیل قرار بگیره. من این رو نمیخوام بگم و تشویق هم نمیکنم که آنچه که بیان میکنیم لزوماً خوب یا بده، و اصولا در روانشناسی ما کارمون خوب و بد کردن نیست.
پس مجاز نیستیم که در این فضا وقتی که به عنوان یه فرد ناشناس خودمون رو معرفی میکنیم، مجاز نیستیم که رفتار بی‌ادبانه‌ای داشته باشیم.
بله که مجاز نیستیم، چون اونم یک فضاست و دنیاییه که ما توش داریم ارتباط برقرار میکنیم. ولی ببینید، موضوع اینه که هر چقدر فاصله بین هویت فیزیکی ما و هویت دیجیتال ما بیشتر باشه، این فضا با استرا پر میشه. اگر کسی خودش رو در دنیای دیجیتال جوری معرفی میکنه که در عمل نیست، نوازش هایی میگیره که در عمل نمیگیره، این واقعیته دیجیتال با واقعیت فیزیکی بینش فاصله میفته و در درون اون استراب به وجود میاد، و اون برای اینکه این استراب رو نادیده بگیره بیشتر در دنیای دیجیتال قرار میگیره و دچار مسئله ای میشه به نام سایبر ابسشن، یعنی وسواس شبکه‌ای، و تمام وقتش و موقعیتش در حضور در اون فضا میگذره که شاید بتونه آنچرا که بیان کرده و با واقعیتش دوره رو یک جوری مورد تایید قرار بده.
بله، اما با همه این اوصاف آیا میتونیم بگیم دنیای دیجیتال باعث بی ادبی میشه؟
ابدا گمان نمی کنم. دنیای دیجیتال باعث ابراز حقیقی تری از انسان ها میشه و تشویقی که همدیگر رو میکنن و بر من تقویت بی ادبی باعثش نیست، تقویتش میکنه. وقتی فردی در دنیای دیجیتال جوکی، موضوعی و کلیپی رو برای دوستانش میفرسته، مثل همون چی که در نمایش نامه اجرا شد، بله، که در دنیای فیزیکی نمیتونه این کار رو بکنه، بازخورد میگیره یا حتی هیچ بازخوردی هم نگیره، این اجازه رو به خودش میده که باز هم بفرسته و مورد سرزنش قرار نگیره، این رفتار در درون او تقویت میشه و اتفاقی که میفته، افراد در فضایی قرار میگیرند که در دنیای بیرونی اجازه شو ندارن.
دقیقاً، به دلیل همون سرکوبی هایی که در دنیای واقعی براشون اتفاق افتاده،
دقیقاً،
فیزیکی براشون اتفاق افتاده، حالا در این فضای دیجیتال دارن جبران میکنن.
خود به خود ما به واسطه متمدن شد مجبوریم که رفتارهامون رو سرکوب کنیم و هر کاری رو هر جایی انجام ندیم و بتونیم جامعه پذیر بشیم. ولی هر چقدر میزان سرکوبی بیشتر باشه، میزان اندوخته های ناخودآگاه ما بیشتر میشه، و هر چقدر که سرکوبی های ناخودآگاه در درون ما فعالتر باشن، ما بیشتر میریم به سمت بازی ها، مکانیسم های دفاعی و اینکه فردی عصبی باشیم. پس بنابر این محیطی سرکوبگر باعث میشه که فرد در درون دنیای دیجیتال بره به این سمت که اونها رو ابراز بکنه. و منظور من از این اینه که اگر او در محیط خانواده، کاملا منظور من فرهنگ و خانواده و پدر و مادر و موقعیت‌های درون فردیه، اینو اشتباه نگیریم، که اگر فردی برای مثال پسری در محیط خانوادهش نمیتونه نظراتش رو بیان کنه، نمیتونه به پدر یا مادرش راجع به احساساتش حرف بزنه، اجازه پیدا نمیکنه که آنچه را که داره تجربه میکنه راجبش با اونها گفتگو بکنه و در واقع در این گفتگو به نتیجه‌ای برسه، این باعث میشه که سرکوب کنه،
بله،
نقش پسر خوبه رو بازی کنه تا بخواد تایید و نوازش و تایید و امنیتی رو که میخواد به دست بیاره. ولی همین سرکوبی ممکنه که باعث شه که در دنیای دیجیتال بیشتر و بیشتر ابرازهای ناخوشایند و ناپسندی داشته باشه.
البته آقای دکتر، من پیامک هایی که میدیدم، بسیاری از خانواده ها پیامک هایی رو که برامون فرستادن با این مضمون هست که نوجوان ها و جوان هاشون فقط در فضای دیجیتال هستن و مدام با حالا لپتاپشون، با کامپیوترشون، با گوشیشون درگیر هستن. آیا و مدام خب خانواده ها مخالفت میکنن، چه توصیه‌ای دارید برای والدین این نوجوان ها و جوان ها؟ اونها در مقابل این رفتار بر فرزندانشون چه عکس العملی نشون بدن که مناسب باشه؟
اگر اونها اونقدر کوچک هستن که والدین میتونند از روش‌های فرزند پروری با دیسیپلین استفاده کنند، خب باید زمان ارتباط و در واقع وای فایی که تو خونه‌شون روشنه رو محدود کنند. این یه قانونه،
یه قانون
برای اون خونه. ولی اگر سنشون بیشتره و واقعا این اجازه رو ندارن، یا اگر این اجازه رو به خودشون بدن، با جنگ و دعوا به نتیجه‌ای نخواهند رسید. بعد به یه چیزی دقت کنیم، ما به سمت چیزی میریم که برامون نوازشگره، درست و غلطش رو کاری ندارم. چقدر ارتباطات اعضای اون خانواده با هم در دنیای فیزیکی صمیمیه، چقدر برای هم جذابن، چقدر همدیگر رو نامشروط میپذیرند، چقدر میتونند به جای در واقع توبیخ و تهدید و آسیب همدیگر رو پذیرا باشند. اگر محیطی برای ما پذیراست، دوست داشتنیه، احساس خوشایندی میکنیم، خب به سمتش حرکت میکنیم.
خب شاید این محیط واقعی هم باشه، محیطی باشه.
بله، و چه خوب که واقعا محیط بله. فیزیکی و واقعی و خانوادهمون رو تبدیل کنیم به محیطی که توش از هم لذت ببریم. وگرنه اگر محیط اینطور باشه که در واقع توش لذتی وجود نداره، خب معلومه ما محیط دیگه ای رو پیدا میکنیم و در درون اون به سمت لذت مندی که دلمون میخواد پیش میریم. پس اینجا فقط محدود کردن مهم نیست، بلکه ایجاد این پرسش که چرا فرزند من ترجیح میده با دیگری در ارتباط باشه تا با من، من چه رفتاری نشان داده ام، چه موجودی هستم، چقدر خوشایند ناخوشایند، دو طرفه، فقط هم پدر و مادر نیست، بچه هم با والدینشون میبایستی که مورد بررسی قرار بگیره و بعد در واقع مفهوم نوازش و نیاز به ارتباط.
بله. خب باز هم برمیگردیم، حالا در پایان این بحث دوباره تکرار کنم، برمیگردیم به همون مسئله نیاز مزلو که ارتباط انسانی رو یک نیاز میدونه برای انسان و ما هم عنوان یک انسان به این فضا نیاز داریم. اما چقدر خوبه که این نیازمون رو در دنیای فیزیکی بیرون اونقدر خوب در خانواده برقرار کنیم تا نوجوان ما، فرزند ما، جوان ما، همسر ما، همه بتونن در این فضا و از این فضای فیزیکی بیرون لذت ببرن و با ذوق و شوق اون رو برگزار کنن. در خدمت شما هستیم با برنامه زندگی جاری است. خب یکی از نکات خوبی که آقای دکتر بابازاده بهش اشاره فرمودن در رابطه با خودشیفتگی شبکه‌ای بود. آقای دکتر راجع به این واژه هم برای ما توضیح بفرمایید.
بله، این یکی از واژه‌هایی است که چند سالی بیش نیست که وارد دنیای روانشناسی شده و وقتی که از نارسیسیسم یعنی خودشیفتگی صحبت می‌کنیم، در واقع از فردی داریم حرف می‌زنیم که به واسطه حقارت‌ها و نوعی از کهتری آنچنان خودش رو فراتر از دیگران میبینه که جذب خودش داره شده.
بله.
نمیتونه با دیگران همدلی کنه، نمیتونه وارد دنیای دیگری و پدیداری که او داره تجربه میکنه بشه و در واقع این در درون خود جذب شدن و شیفته خود شدن به عنوان نوعی از بیماری داره در نظر گرفته میشه. ولی در دنیای دیجیتال این خودشیفتگی به این شکل میشه که من چقدر چند واحد نوازش،
بله،
چند واحد پسند یا لایک شدن رو باید بگیرم تا احساس آرامش کنم. ما خواهیم دید که چطور ممکنه کسی بیاد و از خودش عکسی، موقعیتی، ویدئویی رو منتشر کنه و به واسطه تعداد پسند، به فارسی میگن، یا لایکی که دریافت میکنه، احساس کنه که چقدر برتر از دیگرانه و برای اینکه خودش رو به تعداد 2000 تا 3000 تا و هر چند تایی که در ذهن او رو به آرامش میرسونه از پسند برسونه، ممکنه که نوع ابراز خودش رو روز به روز به سمتی ببره که مورد تایید بیشتری قرار بگیره و لزوماً این تایید سالم نیست. که البته خود این موضوعی که میشه ساعت‌ها راجع به صحبت کرد، ولی خواستم حالا که این فرصت دست داده راجع به این واژه هم با هم صحبتی کرده باشیم.
درسته. حالا آقای دکتر، اگر خواسته باشیم یه مرزی بین ادب و بی‌ادبی در فضای دیجیتال مشخص کنیم، اون مرز کجا قرار میگیره؟
بسیار عالی. وقتی که از ادب صحبت میکنیم، یعنی رعایت حقوق خودم و دیگری، احترام به دیگری، همجور که به خودم احترام میذارم، و به عبارت دیگه بیانی که با کمترین آسیب عاطفی و روانی و فیزیکی توأم باشه. و بعد دقت بکنیم که ما وقتی از طنز صحبت میکنیم، این طنز میتونه حجف باشه، میتونه که دیگری رو نفی بکنه تا ما بخندیم، میتونه نه طنز هوشمندانه باشه که درش نکته عمیق نهفته است. بنابراین ما باید با ظرافت به این نگاه کنیم که آیا هر آنچه که طنز آمیز است بی‌ادبیه؟ اینطور نیست. خیلی از طنزهایی که من در دنیای دیجیتال شخصا میخونم، درش نکته‌های بسیار عمیق انسانی نهفته است.
بله.
ولی به واسطه مکانیزم دفاعی شوخ طبعی که از مکانیزم‌های دفاعی ناخودآگاهه، در درون اون فضا ابراز میشه.
بله، اصلا اینو داخل پرانتز بگم، واقعا بعضی اوقات این طنزهایی که شما بهش اشاره فرمودید که یه نکته اخلاقی هم ممکنه درش باشه، به ما کمک میکنه که اون فضای سنگین دنیای واقعی و فیزیکی ما تلطیف بشه و در اون لحظه که حالا یه مشکلی داریم یا در ترافیک هستیم یا یه فضای سنگینی هست، اون برطرف بشه.
بسیار کمک کنند است در این زمینه هم. ولی بی ادبی، طنزهای اودیپال میگیم، یعنی طنزهایی که دیگری رو نفی میکنه، این دیگری میتونه هر کسی و موقعیتی باشه، و در این حال رفتن به سمت ابرازهایی که توی اون کلیپ شنیدیم که خودمون میتونیم حدس بزنیم چه جور ابرازهایی هست، در واقع این باعث میشه که تقویت صورت بگیره، انگاری که اون مهار والد یا فرامن، اخلاقیات، تمدن و فرهنگ اونجا کنار میره و ما شروع میکنیم به بیانی بیمهار. این بیان بیمهار از اون جهت خطرناکه که ممکنه زیر این بیان خشم فروخته، عصبانیت، آرزوهای وازده و غیره باشه، ولی بیعت میشه.
خب بله آقای دکتر، حالا با توجه به این توضیحاتی که فرمودید، چرا اینقدر جامعه ما، واقعا باید این نکته رو بگم، دوچار بی‌ادبی شده در فضای دیجیتال؟
این موضوع که شما فرمودید نیازمند تحقیقیه که بشه یک همچین نتیجه گیری دقیقی رو ازش کرد. اگر فرض کنیم که به این سمت حرکتی میکنه، باید ببینیم که وقتی من بی‌ادبی میکنم، زیر بی‌ادبی خشمه. وقتی خشمگینم، از آرزوی ناکام یا خواستی وازده، دارم صحبتی هیجانی میکنم. و وقتی این اتفاق میفته، این سوال که چطور ناکامی در درون من صورت گرفته که حالا به خودم اجازه میدم با بیانی جسورانه و خشمگینانه به صورت بی‌ادبی اون رو اجرا بکنم، سوالیست فردی که هر کسی باید از خودش بپرسه و به واسطه حضور در دنیای دیجیتال این کار رو نکنه که در واقع ناکامی ها رو، خشم حاصل از اون رو، تبدیل بکنه به نوعی از والد گریزی، والد ستیزی، ضد فرهنگ و یا در واقع پیام های متمدن ساز رفتار بکنه تا بخواد یه جوری خشمش رو ابراز کرده باشه. مسئله اساسی ناکامی است. ناکامی خشم میاره، خشم ابرازی ناپسند و در نوعی که اینجا صحبت میکنیم بیادبانه
و منجر به این رفتار میشه. حالا یکی از دوستانمون در پیامک خودش اشاره کرده که وقتی که آدمها به همه سایت ها دسترسی پیدا کنن، خب این مسئله ایجاد میکنه. آیا واقعا این موجب میشه که اتفاق بیفته، یعنی آدم ها بیادب بشن؟
قبل از این که به این جواب بدیم، شنونده عزیزمون یا هر کسی که الان داره گوش میکنه، بعد به انگیزشی که او رو به سمت رفتن به محیط و فضایی که حالا اون رو مناسب یا نامناسب میدونه فکر کرده باشه. مسئله اینجاست که ما به واسطه انگیزش هامون رفتار انجام بدیم و در تحلیل روانی این انگیزش هاست که اگر ناسالمه میبایستی که مورد تحلیل و در واقع درمان قرار بگیره.
بسیار سپاسگزارم از شما آقای دکتر علی بابایی زاد، تحلیلگر رفتار متقابل. واقعا استفاده کردیم از توضیحات خوب شما در برنامه امروز. امیدوارم مورد توجه شنوندگان خوب برنامه زندگی جاریز هم قرار گرفته باشه. ممنونم ازتون.
مرسی.
باشم. خداحافظی. خداحافظی.